ببینید این کنفرانسی که در تهران برگزار شد اصلا قابل مقایسه با کنفرانسی که در واشنگتن برگزار شد نیست. این کنفرانس بیشتر باعث آبروریزی برای جمهوری اسلامی شد. اینها در کنفرانسی که برگزار کردن و ما انتظار داشتیم که حداقل روسیه و چین که به اصطلاح بیشترین بهره برداری و باج رو از ایران گرفتن برای این مسئله هسته‌ای، انتظار داشتیم که در این کنفرانس اینها در سطح بالای شرکت بکنن، ولی دیدیم که اینها جمهوری اسلامی در این شرایط تنها گذاشتن و مثل همون زمانی که سفر اخیر آقای سعید جلیلی به پکن که اینها در همون زمان که با اینها مذاکره میکردند از پشت به اینها خنجر زدند و در امریکا داشتن مذاکره تحریم رو میکردند با امریکا.
شما خودتون مدت 5 سال در اداره خلأ سلاح وزارت خارجه به عنوان کارشناس حضور داشتید. فکر نمیکنید که این کنفرانس میتونه آغازگر یک چرخشی باشه در سیاستهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران؟
نه، به نظر من هیچ چرخشی در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد نمیکنه، چون جمهوری اسلامی از ابتدا این قضیه هسته‌ای رو برای سرپوش گذاشتن روی مسائل حقوق بشری استفاده کرده. ما خودمون
چطور این مسئله رو شما میتونید اثبات کنید که جمهوری اسلامی از این قضیه به عنوان یک ابزار استفاده کرده برای سرپوش گذاشتن به گفته شما بر مسئله حقوق بشر؟
ببینید، بنده خودم به همراه هیئتی در تاریخ 18 تا 22 می سال 2000 به ایتالیا سفر کردیم. در اونجا با ایتالیا که رئیس وقت ترویکای اتحادیه اروپا بود و رئیس قبلی اتحادیه اروپا که انگلیس و رئیس بعدی که فرانسه بود، گفتگوهای مفصلی ما داشتیم. در این گفتگو اینها به ما اصرار داشتن که روسیه تکنولوژی ساخت نیروگاه 1000 مگاواتی ایران رو نداره و چون هنوز نیروگاهی بزرگتر از 240 مگاوات نساخته، لذا روس‌ها قصد باجگیری از شماها رو دارن و براشون نیروگاهی نخواهند ساخت. و واقعا اگر جمهوری اسلامی نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق می‌خواد، خب مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی به معاهده انپتی رو تصویب بکنه و به بازرسان آژانس اجازه بده از مراکز هسته‌ای مخفی ایران بازدید بکنن. در صورت شفاف بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس، اتحادیه اروپا آماده است که در زمینه نیروگاه هسته‌ای با ایران وارد مذاکره بشه. ما وقتی به تهران برگشتیم این گزارش رو با پاراف آقای ظریف به امضای آقای خرازی به دفتر رهبر ارسال کردیم. به دنبال اون هم سفرهای ایتالیا و انگلیس و فرانسه در تهران چند بار با آقای خرازی ملاقات کردند، با آقای ظریف و آقای البرزی مدیر کل خلأ سلاح پیگیری این پیشنهاد رو کردند، ولی اینها به این پیشنهاد توجه نکردند.
دلیلشون چی بود که این پیشنهاد رو بهش بی‌توجه بودند؟
به خاطر اینکه این مغزای متفکری که در سپاه اطلاعات دفتر رهبری این موضوع هسته‌ای رو پیگیری می‌کردن، اینا معتقد بودن که اروپا یا هر گونه همکاری با اینا رو منوط به قضیه حقوق بشر میکنن، در صورتی که در کره شمالی اصلا حقوق بشر معنا نداره، ولی اروپایی‌ها سرگرم مذاکره روی فعالیت‌های هسته‌ای کره هستن، نه حقوق بشری. لذا استدلال اونها این بود که اگر نظام جمهوری اسلامی تحت فشار حقوق بشری اتحادیه اروپا اجازه بده که نطفه‌های مقاومت در داخل شکل بگیره، ما به هیچ وجه نمیتونیم داخل رو کنترل بکنیم، ولی برخورد با دشمن خارجی قابل کنترله. نتیجه همین شد که امروز شما بعد از 10 سال میبینید که هنوز خبر از نیروگاه هسته‌ای نیست. روسیه همچنان از باجگیری میکنه و حکومت اسلامی هم که امروز با امنیتی کردن شرایط داخلی و اعلام وجود تهدید خارجی هرچی مخالف است در داخل سرکوب کرده. در یک جلسه هم که خود آقای سعید جلیلی با ما در تهران هم اوایل داشتن، ایشون صراحتاً گفتن ما میخوایم که این میز مذاکرات حقوق بشر برگرده به قضیه مسائل هسته‌ای.
برگزاری کنفرانس تهران آیا میتونه روی مسئله تحریم ها اثر بگذاره یا اینکه این تحریم ها رو برای مدتی به تأخیر بندازه؟
باید متوجه کنیم به کنفرانسی که در واشنگتن برگزار شد. روسیه و چین در سطح بالا سرانشون در کنفرانس واشنگتن شرکت کردند که در اونجا بیشتر محدود کردن کشورهای مثل ایران مطرح بوده و مطمئنن این قضیه کنفرانس تهران هیچ اثری نداره در این ماجرا و ما توجهمون به اون طرف، به اون قضیه واشنگتن باید باشه که آقای اوباما داره روس و چین رو همراه امریکا میکنه برای مهار کردن ایران در زمینه هسته‌ای.